صدایی دیگر،
صدای زنان.
باز هم انتخابات ریاست جمهوری نزدیک شد و باز هم احتمال کاندیداتوری زنان بالا گرفت. احتمالی که در 42 سال اخیر هیچگاه رنگ واقعیت به خود نگرفته است. اما این بار لایحه اصلاح قانون انتخابات بار دیگر موضوع تفسیر رجل سیاسی را مطرح کرده است. تفسیری که معصومه ابتکار میگوید به نفع زنان است و فائزه هاشمی میگوید به صراحت مانع حضور زنان خواهد شد. در برنامه این هفته صدای دیگر با حضور سوده راد، فعال برابری جنسیتی از فرانسه، و مهدیه گلرو، فعال مدنی از سوئد، به بررسی این موضوع پرداختیم. به هر دوی شما خوش آمد میگم. سوده، از تو آغاز کنیم. چقدر ممکنه که در انتخابات 1400 فضای برای حضور زنان در قالب کاندیدای ریاست جمهوری باز بشه؟
ممکنه که فضا برای حضور زنان باز بشه، اما کدام زنان مد نظرشون هست؟ چرا بعد از 40 سال به این نتیجه رسیدن که باید این قوانین رو طوری تغییر بدن که شاید زنی بتونه در عرصه انتخابات حضور داشته باشه؟ ما بارها و بارها شاهد کمپین های مختلفی بودیم که سعی کردن چهره مردانه سیاست جمهوری اسلامی رو حداقل تغییر بدن. حتی سطح مطالبات در این حد بود که به زنان رأی بدید تا چهره مردانه مجلس تغییر بکنه، اما به جایی نرسید. کما اینکه فعالان و کنشگران این حوزه و این کمپین رو هم دوباره دستگیر کردن، زندانی کردن و غیره. من فکر میکنم یه تلاش دیگریه برای اینکه مرد سالاری رو به شدت تقویت بکنن، حتی در قوانینی که بارها دیدیم از ظاهرشون ممکنه ما زیاد متوجه نشیم که چقدر تبعیض‌آمیز هستن، ولی وقتی که به لایه‌های زیرین نگاه میکنیم میبینیم که بله، با هدف تبعیض بیشتر جنسیتی اصلا این قوانین ساخته شدن و دارن اجرا میشن.
مهدیه، در ساختار نظام جمهوری اسلامی چقدر این شانس رو برای زنان قائلی که لایحه‌ای که مجلس شورای اسلامی داره طراحی میکنه در شورای نگهبان تایید بشه و به طور واقعی این امکان فراهم بشه برای زنان که حضور داشته باشن؟
ببینید، نکته‌ای که وجود داره اینه که اساساً استفاده از زنان به طور ابزاری توی این حوزه داره در نظر گرفته میشه. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی توی موقعیتی نیستش که ما بتونیم بگیم که فقط تبعیض جنسیتی درش وجود داره. شما انتخابات برابر و عادلانه‌ای در جمهوری اسلامی نمیبینید، انتخابات آزادی نمیبینید که حتی مردها از ادیان مختلف، از شهرهای مختلف و با باورهای مختلف بتونن توی اون انتخابات کاندیدا بشن، چه برای مجلس چه برای ریاست جمهوری. در کنار همه این تبعیض‌ها، شما تبعیض جنسیتی رو هم می‌بینید که زنان نمیتونن به مقام‌هایی برسن یا منصب‌ها یا پست‌های مدیریتی سطح بالا داشته باشن. توی مجلس شورای اسلامی همونجور که سوده جون اشاره کرد بهش، خب ما یه کمپینی داشتیم مبنی بر اینکه زنها وارد مجلس بشن. زنان وارد مجلس شدن. مجلس قبل زنانی داشت مثل سلحشوری، مثل سعیدی که سعی می‌کردن که مطالبات زنان رو پیگیری کنن. اما چقدر موفق بودن؟ هیچ فراکسیونی رئیس زن نداشت. توی یه همچین فضایی شما چطور میتونید تصور بکنید که یک زن بتونه بیاد وزیر بشه یا بتونه رئیس جمهور بشه؟ یکی این مسئله است که اساساً باور مردها توی ایران چقدر میتونه این امکان رو ایجاد بکنه که زنها بتونن پست‌های مدیریتی داشته باشن. من اصلاً در مورد ریاست جمهوری حرف نمیزنم. شما یک مسیر رو باید پله‌ای طی بکنید دیگه. چطور ممکنه وقتی که رئیس یک فراکسیون نتونستن زنها باشن، بتونن حالا بیان رئیس جمهور بشن؟ بسیاری از قوانین رو زنها سعی کردن، از بحث مجازات اسید باشی، بحث گذرنامه، بحث خروج زنان بدون اذن همسر، همه اینها تو صحن مجلس علنی اوورده شد، در موردش بحث شد، هیچ کدوم به نتیجه نرسید. یا نماینده های مرد بهش رأی ندادن یا رفت زیر تیغ شورای نگهبان و بدون نتیجه مون. توی همچین فضایی ما باید واقعیت رو در نظر بگیریم. واقعیت اینه که هیچ کدوم از این قوانین حتی اگر توسط زنها پیگیری شد توی مجلس تصویب نشد، چه در مجلس چه در شورای نگهبان چه بالاتر از اون. توی همچین شرایطی حضور زنها به عنوان رئیس جمهور فقط میتونه یک پروپاگاندای جمهوری اسلامی باشه برای اینکه بگه من فضا رو دارم باز میکنم، من میخوام به مطالبات زنان توجه کنم. که اگر من نمیخوام نام بیارم از نماینده های مجلسی که زن بودن در طی این 41 سال، که اگر رئیس جمهوری در ایران بخواد زن باشه و شبیه خیلی از این نماینده های زن که اساسا از بسیاری از مردها ضد زن و ضد جنسیت تر بودن رفتار بکنه و حرف بزنه، چه بسا که نبودن اون زن میتونه به نفع زن ها باشه.
سوده، امروز معصومه ابتکار مصاحبه ای داشته و در اون بسیار ابراز امیدواری کرده که زنان بتونن کاندیدای ریاست جمهوری بشن و بتونن رأی بیارن و مدیریت کشور رو در دست بگیرن. هرچند خودش اینطور گفته که فعلا برنامه‌ای برای شرکت در انتخابات نداره. اما فکر میکنی که در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی آیا ما زنی رو داریم، حتی خود معصومه ابتکار، که بتونه حتی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بشه؟
من فکر میکنم که اتفاقا معصومه ابتکار یک نمونه زنیه که جمهوری اسلامی خیلی هم مایل هستش که او کاندید بشه، به خاطر اینکه پاسدار و نگهبان تمام ارزش‌های جمهوری اسلامی از روز اولی که این رژیم تشکیل شده تا به الان بارها در سمت‌های مختلفی که داشته نه تنها کاری برای کاهش تبعیض نکرده، بلکه این تبعیض‌ها رو قانونی هم کرده و خیلی هم شرعی و قانونی جلوه دادتشون. از طرف دیگه ما باید توجه کنیم که هرچند که ما قبول داریم که انتخابات آزاد و برابری در جمهوری اسلامی وجود نداره، به هر حال مردم هستن که میرن پای صندوق‌های رأی احتمالاً و رأی میدن، حالا انتخابات، انتصابات، هر چیزی که هست. اون مردم هنوز به اون درجه از آگاهی و برابری خواهی نرسیدن، حتی در جوامعی که از نظر برابری جنسیتی بسیار بسیار پیشرفته تر از کشورهای مثل ایران هستن، همچنان زنان با تردید به یک زن رأی میدن. این واقعیت جوامعیه که ما درشون داریم زندگی میکنیم و این فقط مختص جمهوری اسلامی نیست و اتفاقا این رژیم به خوبی به این آگاهه و ممکنه با آوردن یک یا چند کاندیدای زن بسنجه و بعدش هم بگه که خب مردم ایران خودشون انتخاب نکردن. ما باید آگاه باشیم به تمام ترفندهایی که این نظام بر اساس تبعیض ممکنه بخواد به نمایش بذاره تا به قدرت بیشتر و جایگاه محکمتری در دنیا برسه.
مهدیه، ما میبینیم که کمتر از یک سال مونده به پایان دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، یکی از مهمترین وعده های او در مورد اینکه 30% از مناصب مدیریتی در اختیار زنان قرار گرفته بشه به طور رسمی اعلام میشه که شکست خورده و بیشتر از 22% نتونستن زنان رو در مناصب مدیریتی دولتی و غیر دولتی بنشونن. به نظر تو چقدر ممکن هست که این شعارها همچنان ادامه پیدا بکنه، هر چند که در عمل می‌بینیم چندان هم عملی نمیشه؟
متاسفانه من خیلی چشم‌انداز مثبتی در مورد این مسئله نمی‌بینم، نه در دولت آقای روحانی نه قبل از اون. اینها رو فقط شعارهایی می‌دونم که نتیجهش میشه اینکه جامعه مدنی یا فعالی بخوان تصور بکنن که ممکنه شرایط بهبود پیدا کنه، همونطوری که ما همچین تصوری داشتیم در روزهای اولی که آقای روحانی شعارها رو میداد و فکر می‌کردیم که قولی که دادن مبنی بر اینکه حتماً وزیر زن داشته باشن و قول‌های زیادی که حالا دیگه انقدر مکررن توسط منتقدین تکرار شده که لازم به تکرار نیستش. من فکر میکنم با توجه به این که در طی این 7 سال نتونستن موفقیتی رو کسب کنن توی مسئله زنان، این داستان ادامه پیدا خواهد کرد و بعد از این هم موفقیتی نخواهند داشت. منتها با توجه به این که بخش اعظمی از رای دهندگان رو زنان و جوانان تشکیل میدن و مطالبات زنان و جوانان به خاطر فشارهایی که بر اونها هست در جامعه ایران به مراتب بیشتر از بقیه هستش و به مراتب بیشتر تحت فشار هستن، همیشه نزدیک انتخابات خب این در واقع دو گروه مورد هدف قرار میگیرن، مطالباتشون در توی تریبون ها گفته میشه و در موردشون صحبت میشه. از الان تا انتخابات 1400 ما هر نوع شعار دادن در مورد مسئله جوانان و زنان رو از جمهوری اسلامی نمیتونیم عجیب بدونیم و فکر کنیم که همچین مطالبه ای یا همچین شعاری داده نخواهد شد. هر نوع شعاری، حتی من فکر میکنم در ممکنه که با توجه به بحث مثلا حجاب، با بحث استادیوم در پی قبل مطرح بود، شعار دادن که حتما استادیوم خواهند رفت یا بحث‌های دیگه، فکر می‌کنم حتی جمهوری اسلامی ممکنه که به خاطر اینکه بخواد یک بخشی از جامعه رو به خودش همراه بکنه حتی بحث حجاب رو هم مطرح بکنه، هرچند که حجاب خب به هر حال بر اساس قانون اساسی پاشناشی به جمهوری اسلامی هست و شاید نشه ورود کرد. اما عرضم اینه که برای موندن در قدرت و برای اینکه مشروعیت خودشون رو بخوان حفظ کنن، از دادن هیچ شعاری پرهیز نمی‌کنه جمهوری اسلامی و بحث زنان هم
که به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
اینجا رادیو فرداست.